این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بحث در بیان اولین نوع تبابع یعنی صفت بود. اسم دیگه صفت نعت بود. لذا جناب مصنف کتاب با عنوان نعت معرفی کردن. خب من ابتدا لازم میدونم اون تتمه‌ای که از درس قبل مونده بود محضر شما تقدیم کنم، بعد چون پایان بحث نعته یک چند دقیقه خلاصه کل بحث نعت رو محضرتون عرض کنم. بحث قبلی ما این بود عنوانش، قطع از نعتیت، یعنی در چه مواردی جایزه که ما یک صفت و نعت رو از نعتیت و از صفتیت قطع کنیم. ابتداعا معنای قطع رو تکرار بکنم. قطع معناش این بود، یعنی کلمه دیگه تابع از نظر اعرابی برای ما قبلش نباشد، بلکه بیاد مرفوع بشود بنابر خبر برای مبتدای محذوف، یا منصوب بشود بنابر اینکه مفعول به باشه برای فعل محذوف. بس در بیان این بود که حالا در چه مواردی قطع از وصفیت و نعتیت جایز است. جناب مؤلف یک معیاری رو دست ما دادن. معیار این بود که ذکر صفت، ذکر نعت آیا لازم و ضروری است از حیث معنوی یا نه ذکرش لازم و ضروری نیست. فرمودند اگر صفتی از نظر معنوی جمله محتاج به اون باشه، به حیثی که اگر نباشه خللی در معنا وارد میشه. مثل کجا؟ مثل جایی که صفت شما کار تعیین و کار مشخص کردن فرد خاصیه. فالمثال ما 3 زید داریم، میگم جا از زیدون، زید آمد. خب برای این که بگم کدام این از این 3 زید صفت میارم، میگم جا از زیدون العالمو، از اون 3 اون زیدی که عالم است آمد. خب این صفت، صفت تعیینیه، لذا وقتی صفت تعیینی شد ذکرش در جمله لازمه. حالا اگر صفتی ذکرش در جمله لازم باشه، مثل این مثالی که عرض کردم، می‌فرمایند که قطع از وصفیت در آن جایز نمی باشد. ولی اگر وصف شما حالتی باشه که ذکرش خیلی ضرورتی نداره و کار مهمی در جمله انجام نمیده، مثل کجا؟ مثل این مثال، الحمدلله. کلمه میگه الله، حالا واسه یه صفت میارم، میگم الحمدلله الحمیده. این حمید صفته. چه صفتیه؟ صفت مدحیه. حالا که شد صفت مدحی، صفت مدحی ذکرش ضرورتی نداره. یعنی چه باشه در جمله چه نباشه کار ضروری و لازمی انجام نمیده. لذا چون کار ضروری و لازم انجام نمیده، حذف یا به تعبیر دقیق تر قطع از اضافه جایز است. پس من میتونم کلمه الحمیدو بخونم الحمیدو یا الحمیده. اگه الحمیدو بخونم، بنابراین که خبر برای مبتدای محذوف، یعنی اینجوری بوده اصلش، الحمدلله هو الحمیدو. یا میتونم نصب بخونم بنابراین که مفعول به باشه، الحمدلله الحمیده، که مفعول به بوده برای فعل اعنی محذوف. پس این قطع از وصفیت توضیحش بود. حالا چه زمانی قطع میشود و چه زمانی قطع جایز نیست، با این معیار شما باید بسنجید. هر جا این معیار بود قطع از وصفیت هم جایزه و الا قطع از وصفیت جایز نیست، که این رو جلسه گذشته گفتیم. حالا یک مواردی داریم که قطع واجبه، سوای اون وصفی که ذکر کردیم نیاز ضروریه. کجاها؟ مثلا اگر شما بخواید یه وصف مشترکی بیارید برای دو عاملی که متفاوت هستن، مثلا ضرب زیدون و ذهب عمرون، میخواید برای این دوتا یه وصف مشترک بیارید، مثلا بگیم هر دو کریمن، در اینجا نمیشود وصف مشترک آورد، الزاماً باید قطع از وصفیت بشه، یعنی بخونیم الکریمان بنابراین که خبر باشه برای مبتدا که همای محذوف هستش. حالا بحث امروز از این نقطه شروع میشه. یکی از مواردی که قطع از وصفیت در اون صورت میگیره اینجاست، خوب عنایت داشته باشید. هرگاه ما بخوایم وصف برای دو معمولی بیاریم، هرگاه بخوایم وصف برای دو معمولی بیاریم که عامل‌های این دو معمول از نظر معنا مشترکن، عامل‌هاشون از نظر معنوی مشترکن. مثال بزنم: قدم علیون و حضر زیدون. کلمه قدم و حضر به یک معناست. حالا ما میخواییم برای معمولهای اینها یه صفت بیاریم، در اینجا میفرمایند جایز است قطع از وصفیت. یعنی چجوری بخونیم؟ بخونیم الکریمان خبر باشه برای مبتدای محذوف، یا الکریمین مفعول باشه برای فعل محذوف، هرچند وصف شدن هم اشکالی نداره. یعنی در جایی که عاملها از نظر معنا متحد هستند، دو وجه جایزه: اولا قطع از وصفیت و ثانیا وصفیت. یعنی چی؟ یعنی هم میتونه تابع باشه، هم میتونه خبر برای مبتدای محذوف یا مفعول به برای فعل محذوف. پس اینم یه نکته بسیار مهمی شد. خب این تیکه عبارت رو تطبیق بدیم تا بریم سراغ مطلب بعدی بحث. می‌فرمایند که و اذا کان العاملان متحدین معنا و عملا، هرگاه بوده باشند دو تا عامل متحد از حیث معنا و از حیث عمل، یعنی معناشون یکی باشه عملهاشون هم یکی باشه، یعنی هر دو عمل رفعی بکنن، هر دو عمل نسبی بکنن یا عمل جری بکنن، و نوعت معمولاهما و صفت آورده بشود برای معمولهای این دو، صفت آورده بشود برای معمولهای این دو، ان اتبع النعت تابع آورده می شود نعت. پس نعت رو می توانیم به صورت تابع ما استعمال بکنیم. مثل این مثال قدم علیون و حضره. الان کلمه قدمه و کلمه حضره از نظر معنوی یکی هستن. من یک بار دیگه این عبارت رو اصلاح شدهش رو بخونم: و اذا کان العاملان متحدین معنا و عملا و نعت معمولاهما اتبع النعت. اتبع به صورت مجهول باید خونده بشه، اتبع النعت، یعنی نعت تابع آورده می شود. تابع یعنی چی؟ یعنی بر حسب عامل ما قبل. قدم علیون و حضر زیدون الکریمانه. الان الکریمان صفت هست هم برای زید هم برای علی. چرا صفت برای هر دوتاست؟ میتونه باشه چون قدمه و حضره میگه لأنهما، چون این دوتا فعل یعنی قدمه و حضره ینزلان منزلت العامل الواحد، هر دو نازل به منزله یک عامل میشن. کأنه متکلم اینجوری گفته قدم علیون و زیدون. ببینید با یه فعل بیاد، اگر با یک فعل میمد چطور جایز بود صفت بیاد یه دونه؟ حالا هم به این شکل دیگه چی جایزه؟ میگه خب چرا اینا نازل منزله یک عامل میشن؟ میگه لاتحاد هما فی المعنا، چون این دوتا یعنی فعل قدمه و فعل حضره از نظر معنوی متحد هستن. که انه یک فعل هستش و دیگه چی جایزه؟ و یجوز و القطع و ایزن قطع از نعتیت هم جایزه. پس الکریمان هم میتونه مرفوع بنابر صفتیت، هم مرفوع باشه بنابر این که خبر باشه برای مبتدای محذوف، این هم جایزه درش. بریم سراغ مطلب بعدی بحث. از بحث قطع از نعتیت ما خارج میشیم. در انتهای مباحث بحث نعت چند نکته ذکر میکنه. نکته اول، تا به حال مثال هایی که ذکر میکردیم، مطالبی رو که ذکر میکردیم، نعت و صفت ما مفرد بود. البته مفرد در مقابل جمله، حالا گاهی اوقات مفرد بود، گاهی اوقات تسمیه بود، گاهی اوقات جمع. ولی بحث ما از مفرد که الان عرض میکنم، مفرد در مقابل جمله است. حالا میفرمایند همان طوری که صفت جایز بود مفرد بیاد، جایز از صفت به صورت جمله بیاد. فقط چه زمانی جمله میتونه صفت قرار بگیره؟ زمانی که موصوفش نکره باشد. پس ما یه قاعده ای داریم که جمله بعد از نکره صفت قرار میگیرد، همونطوری که جمله بعد از معرفه حال قرار میگیره، جمله بعد از نکره صفت قرار میگیره. یا گاهی اوقات جایز است که صفت ما شبه جمله باشه. شبه جمله یعنی چی؟ یعنی ظرف و جار و مجرور. پس گاهی اوقات صفت ما مفرد است. مفرد یعنی چی؟ در مقابل جمله و شبه جمله، یعنی شامل تسمیه و جمع هم می شود. گاهی اوقات صفت ما می تواند جمله قرار بگیرد، گاهی اوقات هم صفت ما می تواند شبه جمله باشد. شبه جمله یعنی ظرف و جار و مجرور. با چه شرطی؟ با شرط اینکه موصوف شما نکره باشد، که این جمله هم به تعویل نکره میره، میشه نکره صفت برای نکره. این یه نکته. نکته بعدی این که این جمله‌ای که ما میگیم میتواند صفت قرار بگیرد، الزاماً باید جمله خبریه باشد. جمله خبری. در مقابل جمله خبری، جمله انشائیه است یا جمله طلبیه. جمله انشائیه مثل چی؟ جمله استفهامیه. جمله طلبیه یعنی جمله‌ای که فعل امر توش داره، فعل نهی توش داره. این نوع جملات، پس جملات انشائیه و طلبیه، جمله امریه، جمله نهیه، جمله استفهامیه، جمله دعاییه، جمله نداییه، اینا هیچ کدوم شأنیت صفت شدن رو ندارن. الزاماً جمله‌ای که صفت میشه جمله خبریه باید باشد، و گاهی اوقات البته جمله شرطیه هم میتواند صفت قرار بگیرد. اینم از این نکته. نکته دیگر، اگر جمله به عنوان صفت قرار گرفت، یه نکته دیگه هم باید درش لحاظ بشه. اون چیه؟ باید از جمله صفتیه به موصوف رابط باشه، عائد داشته باشیم ما، یعنی یه ضمیری باشه که این ضمیر رابطه برقرار کنه بین صفت، یعنی جمله صفتیه، و موصوف خودش. حالا این رابطه گاهی اوقات مذکور در عبارات، یعنی ذکر شده، گاهی اوقات در عبارات مذکور نیست. پس این نکته مهمیه که از جمله صفتیه باید به موصوف رابط داشته باشی. حالا این رابط و این ضمیر گاهی مذکوره، گاهی محذوفه. مثل کجا؟ مثل جمله خبریه. جمله خبریه هم به مبتدا رابط میخواد. جمله حالیه هم همینجور. جمله صله هم همینجور. یکی از جایی که رابط میخواد جمله خبریه و دیگه جمله وصفیه است که مورد بحث ما قرار گرفته. اینم از این نکته. نکته دیگر، جمله‌ای که وصف قرار میگیرد، نعت قرار میگیرد، اعراب محلی قبول میکنه، چون نعت تابعه، از نظر اعرابی تابع اعراب ما قبله. حالا جمله‌ای هم که شد نعت، از نظر اعرابی تابع موصوف خودشه. مثلا جمله محلن مرفوع میشه، محلن منصوب میشه، محلن مجرور میشه. هر اعرابی موصوف داشت، این جمله هم اون اعراب رو قبول می کند. خب این نکاتی بود از جمله. پس خلاصش این شد که جمله صفت قرار می گیرد، اما یه سری خواص و نکاتی داره. اولا جمله خبریه باشد، جمله انشایی و طلبیه نباشه. از جمله خبریه رابط نیاز داریم، رابط گاهی مذکور گاهی محذوفه و محلی از اعراب هم داره. چه اعرابی؟ تابع اعراب ما قبل خودش. خب این تیکه از عبارت رو هم تطبیق بدیم. میفرمایند که تقع الجملت و نعتن، واقع می شود جمله صفت، یعنی یک جمله صلاحیت صفت شدن داره. البته چه شرطی؟ اذا کانت خبریتن، زمانی که جمله خبریه باشد. یا چی؟ آ شبهها، یعنی تقع الجملتو و تقع شبه الجمله، یعنی شبه جمله هم ها میخوره به جمله، شبه جمله هم نعت قرار میگیرد که شبه جمله میشه ظرف و جار و مجرور. خب موصوف چی؟ میگه فلا ینعتو بها الا ان نکرتو، صفت قرار نمیگیرد جمله مگر برای اسم نکره. یعنی کلمه زید بعدش جمله صفت نمیشه، اما کلمه رجل چی؟ صفت قرار میگیره. الا تعویلها به نکرتن، بنابر به تعویل بردن اون جمله به نکره. مثل این مثال رأیتو طائرن، رأیتو فعل و فاعل، طائرن اسم نکره مفعول به، یسیحو، الا یسیحو جمله است، جمله خبریه، محلش چیه؟ منصوب، ضمیر هو درش مستتر که عود میکنه به طائر که به تعویل چی رفته؟ سائحن، به تعویل سائحن رفته. یا مثلا ابصرتو هزارن فوق غصنن او علا غصنن. ببینید کلمه یه هزار نوعی پرنده است، یعنی دیدم پرنده ای را، پرنده هزار را که فوق غصنن، این فوقه شبه جمله است، ظرفه، یا علا غصنن جار و مجروره. اینا هم الان محلی اعراب میگیرن، محلشون چیه؟ بنابر موصوف، موصوف الان نکره است، منصوبه، اینها هم میشن منصوب، به تعویل چی هم میرن؟ نکره، که مؤلف میفرمه به تعویل کائنن، یعنی ابصرتو هزارن کائنن فوق غصنن، یا کائنن علا غصنن، بر روی شاخه. فوائد، چند نکته پایانی بحث. لا تقع الجملتو الانشائیتو ولت طلبیتو نعتن، واقع نمی شود جمله انشائیه و جمله طلبیه صفت. جمله انشائیه مثل چی؟ استفهامیه، مثل طلبیه، مثل امریه، نهیه. و اما شرطیتو، اما جمله شرطیه، فتکونو نعتن، نعت هم قرار می گیرد. نحو رأیتو فقیرن، دیدم فقیری را، این فقیر مفعول به نکرم است، اما صفتش ببینید، من یحسن الیه ینل ثوابا عند ربه. الان کلمه من شرطیه است، یعنی جمله من یحسن با ما بعدش میشه جمله شرطیه، که این جمله شرطیه صفت هست برای فقیر. اینم از این نکته. از ثانی نکته دوم، یشترطو فی الجمله الخبریه، شرط شده است در جمله خبریه، چی شرط شده است؟ ان تکون مشتملتن، این که همراه باشد، مشتمل باشد یعنی همراه باشد، علا ضمیرن، بر یک ضمیر، که عرض کردم رابط میخواد، عائد میخواد، این ضمیر چیه؟ حالا ملفوزن، ملفوز یعنی مذکور، یعنی در عبارت ذکر شده، لفظش تو عبارت هست، آن مقدرن یا در تقدیر است، که یربطها بالموصوف، که ارتباط بدهد صفت را، ها میخوره به جمله صفتیه، ارتباط بدهد جمله صفتیه را بالموصوف، به موصوف خودش. و الا، یعنی اگر رابط نباشد، ان لا بوده ها، الا استثنائیه نیست، یعنی ان لا، یعنی اگر رابط نباشد، کانت اجنبیتن عن المعطوف، عن المنعوت، می شود اجنبی، اجنبی یعنی بدون ارتباط، می شود اجنبی از ما قبل، یعنی موصوف خودش، منعوت خودش. در این صورت فلال یتخبها، و هیچ تخصیصی هم دیگه به واسطه اون حاصل نمی شود، چون کار صفت تخصیص زدن دیگه، وقتی اجنبی بود هیچ تخصیصی انجام نمی شود. این هم از این نکته. نکته بعدی، الجملت و نعتیت و جمله نعتیه، یکون و لها محل من الاعراب، می بوده باشد برای او محل از اعراب. چه اعرابی؟ به حسب ما قبلها، بر حسب ما قبلش. ما قبلش اگه مرفوع بود این جمله میشه محلن مرفوع، منصوب بود این جمله میشه محلن منصوب. یعنی هر اعرابی ما قبلش داشت این هم قبول میکند. اینم از این نکته. نکته پایانی بحث صفت، اذا نعت الاسم به مفرد و جملتن فالاولا تقدیم المفرده. میگه هرگاه برای یه اسم شما خواستی یه صفت مفرد بیاری یه صفت جمله، یعنی دو تا صفت بیاری، یکیش مفرد یکیش جمله، میگه اول مفرد رو بیار سپس جمله رو بیار. چرا؟ چون اصل و قاعده اینه که بین صفت و موصوف تطابق باشه، هر دو مفرد باشن. لذا باید اول کدوم رو بیاریم؟ مفرده رو بیاریم. اینم یه نکته ایست. میفرماین اذا نعت الاسم به مفرد و جملتن، اگر صفت آورده بشه برای یک اسم، یه بار صفت مفرد و جملتن، یه بار هم صفت به صورت جمله، فل اولا، اولا یعنی سزاوارتر، بهتر، بهتر آن است که تقدیم المفرده، یعنی مقدم کنیم صفت مفرد را. چرا؟ لأنه الاصلو، چون صفت مفرد اصله. مثل این مثال، رأیت رجلا فقیرا، این رجلا فقیرا، رجل موصوف، فقیرن صفت مفرده، اون لا یحسن الیه احدون جمله میشه صفتش. پس هم مفرد صفتش شد هم جمله. کدوم رو اول قرار دادید؟ شما مفرد رو آوردید که این اولاست، بهتره. خب به حمد الله و المنه بحث نعت که اولین نوع توابع بود تمام شد. من یک خلاصه چند دقیقه مختصر از کل بحث نعت بگم تا انشالله برای جلسه آینده وارد بحث تأکید بشیم. صفت اون تابعی بود که برای توضیحی در خود موصوف یا توضیحی در متعلق موصوف، اگر توصیفی بود، توضیحی بود برای خود موصوف، بهش میگفتن نعت حقیقی. اگر توضیحی باشه برای متعلق موصوف، بهش میگفتن نعت سببی. دو تا مثال بزنم. جا زیدون العالم و جا زیدون العالم و ابوه. در مثال اول کلمه العالم بیانگر یه توضیحی است که یه توصیفی است برای خود زید، یعنی زیدی که خودش عالم است، لذا به این میگن نعت حقیقی. اما در مثال دوم میگفتیم جا زیدون العالم و ابوه. الان العالم و صفت برای خود زید نیست، ما میگیم آمد زیدی که عالم است پدرش، یعنی صفت علم برای خود زید نیست، برای کیه؟ برای پدر زیده، که اصطلاحا به این میگن نعت سببی. پس تعریف نعت هایی به شما گفتن ارائه بدید، باید بگید نعت سببی یا نعت حقیقی. بعد بین صفت و موصوف باید تطابق باشه، در افراد، در تسمیه، در جمع باید مطابقت باشه. و نکاتی هم بود راجع به قطع از وصفیت که اینها را هم محضرتون جلسه قبل به طور مفصل ارائه دادیم. نکات دیگری مطرح شد راجع به اینکه چه کلماتی میشه واسه شون صفت آورد، چه کلماتی رو نمیشه صفت آورد، چه کلماتی خودشون صفت میشن، چه کلماتی خودشون صفت نمیشن. مثلا گفتیم ضمیر از جمله کلماتی که نه صفت میشه و نه موصوف. ضمیر، نه شما میتونی بگی این ضمیر ضمیر صفته، نه میتونی بگی این ضمیر موصوفه. راجع به اینها هم مطالبی رو ذکر کردیم. بعد اومدیم نکته خیلی مهم این بودش که اگر صفت شما برای معرفه باشه، کارش توضیحه، کارش روشنگری کردنه. اگر نکره باشه کارش تخصیصه. پس معرفه توضیح، نکره تخصیص. اینها رو هم محضرتون تقدیم کردیم. بعد گفتیم فایده های دیگری هم صفت داره، مثل برای ترحم، برای مدح، برای ذم کردن، سرزنش کردن، اینها صفت به کار میده. در پایان هم نکته بسیار مهمی بود که کسرت استعمال داره در زبان عربی، اون این که جمله گاهی اوقات صفت قرار میگیرد. فقط یه نکته خیلی مهمه، جمله زمانی صفت میشه که ما قبلش یعنی موصوفش نکره باشه. اگر معرفه بود موصوف، دیگه به اون نمیگن صفت، اصطلاحا حال بهش میگن، که بحثاش مفصل داشتیم، بحث حال رو که در نحو عالی سه بحث حال مطرح شد. نیاز به رابط هم داره، از نظر محلی هم اعراب قبول میکنه. این خلاصه و چکیده‌ای بود از بحث نعت. انشالله برای جلسه آینده وارد بحث تأکید میشیم که یکی دیگر از توابع تأکیده که به طور مفصل از جلسه آینده شروع خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل الخلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.